من دکت تیشن ریشه این ور. چرا باید به مقدسات اهل سنت و بیش از 1,400,000,000 مسلمان جهان توهین بشه؟ قرآن داره میگه النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و از واجه و امهاتهم. همسر پیغمبر مادر مؤمنانه. چرا باید صدا و سیما به مادر مؤمنان بی حرمتی کنه؟ قرآن میگه رضی الله عنهم و رضوان از صحابه ای که خدا اعلام رضایت کرده. چرا شما دارین فحاشی میکنین به صحابه؟
متشکر.
تحت نظر رهبری است. از مقام معظم رهبری درخواست میکنم.
متشکر آقای جان.
با صدا و سیما با فرد هتاک با فردی که بی حرمتی به مقدسات مسلمین کرده برخورد کنه. این کار به امنیت کشور، به تمامیت ارضی کشور، حیثیت ایران به عنوان یک کشور اسلامی لطمه زده.
البته این موضوع رو صدا و سیما جدی پیگیری بفرمایند که در صدا و سیما به همون توصیه که مقام معظم رهبری فرمودن اختلاف اندازی و توهین به فرهنگ و سنت ها و ارزش های به اصطلاح مذهبی اعتقادی باوری زد و سمی است که الان دارن این کارو میکنن. صدا و سیما واضح باشه از این اتفاقات نیفته.
متشکرم.
من پایان جلسه رو اعلام میکنم. جلسه بعدی ما فردا یک شنبه 5 خرداد ماه 1398 دستور جلسه ادامه دستور هفتگی است. پایان جلسه رو اعلام میکنم. من از عزیزانی که وقت نتونستم بدم شرمندم، چون یه دقیقه دیگه اذانه. پایان جلسه رو اعلام میکنم.
اذان ظهر به وقت شرعی به افق تهران از رادیو فرهنگ. مؤذن مرحوم استاد محمد ابوزید.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة يا للفلاح
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.
دری را گشوده اند به وسعت اجابت، سفره ای را گسترده اند به بیگ هرانگی یک دعوت، نوبت عاشقی است یک چندی. ماه رمضان، ماه راز و نیاز بندگان عاشق، مؤمنان دلداده، سحرخیزان ذاکر. ماه رمضان، ماه عظمت یافتن و بزرگ شدن. خداوندا لبیک گویان به کوی تو به اجابت فرمانت می آیم، ای هر که به درگاهت آید به فریادش رسی و هر که بر حضرتت توکل و اعتماد کند او را فایت کنی و هر که به درگاهت پناهد او را اگر خلاص گردانی. Thank you. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما مؤمنین نمازگزار و روزه‌دار در این لحظات ملکوتی، در این لحظات عرفانی برای عاقبت به خیری همدیگه دعا کنیم. دوستان محترم، به ساعت 13:15 رسیدیم. چاپ اول رو میشنویم.
چاپ اول.
سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان و همراهان خوب رادیو فرهنگ. برنامه چاپ اول، به ویژه دوستانی که در روزهای شنبه برنامه ما رو با کتابهای ویژه حوزه هنرهای نمایشی دنبال میکنن. کمپوزیسیون در لغت به معنای ترکیب و ترکیب بندی است. در سینما و در تصویر، کمپوزیسیون به معنای چگونگی قرار گرفتن عناصر موجود در صحنه، از جمله دکورها، اشیا، نور، رنگها و شخصیتها در کنار یکدیگر است. و به عبارت کلی، ترکیب کلی صحنه‌ای که قرار است فیلم برداری شود با این عنوان به مخاطب معرفی می شود. هر تصویر و هر نمایی باید هم به صورت تکی و هم در کنار تصاویر و نماهای دیگر ترکیب بندی مناسبی داشته باشد. کمپوزیسیون بر شیوه درک هر بیننده از تصاویر تأثیر مستقیم و بلاواسطه‌ای دارد. با این مقدمه به سراغ کتاب ترکیب بندی تصویر در سینما و تلویزیون، تاریخ زیبایی شناسی و اصول قاب بندی تصویر، قطع عریض، نوشته پیتر وارد با ترجمه حمید رضا احمدی لاری میریم. سلام عرض میکنم خدمت آقای لاری و از اینکه دعوت ما رو به برنامه چاپ اول پذیرفتین تشکر میکنم.
سلام خدمت شما و شنوندگانتون، در خدمتم.
آقای لاری، من یه مقدمه کوتاه در ترکیب یا تعبیر کلی کمپوزیسیون برای شنوندگانمون ارائه کردم، اما با توجه به مرجع بودن کتابی که شما زحمت ترجمه‌اش رو کشیدید، ترکیب بندی تصویر در سینما و تلویزیون، و با رویکرد زیبایی شناسی این کتاب رو بررسی و ترجمه کردین، دوست دارم که توضیحات بیشتر رو از زبان شما بشنویم که پیتر وارد در این کتاب با چه دیدگاهی به سراغ ترکیب بندی یا کمپوزیسیون در سینما و تلویزیون رفته.
عرض کنم خدمتتون که تقریبا اون وجهی که این کتاب از بقیه کتاب‌های مشابه متمایز میکنه، به اصطلاح اینی که به قاب عریض پرداخته. در حقیقت قاب عریض ورودش به مملکت ما، نه فقط مملکت ما، حالا این تو تاریخش تو کتاب دقیق‌تر توضیح داده میشه، نه فقط تو مملکت ما، تو کل دنیا در واقع یک ضرورت‌های بیشتر سرمایه و مالی و اینا در واقع باعث شد که قطع عریض جا بیفته.
میشه تفاوت این دو رو برای شنوندگان ما توضیح بدین؟
قطع به اصطلاح آکادمی قبلی 3-4 روز، الان تصویر عریض‌تر شده، 16-9 شده.
بله.
ما الان یه زمانی تلویزیون‌های خودمون، الان نسل خیلی قدیمم نه، مثلا تا 15-20 سال پیشم ما تلویزیون‌های سیاه و سفیدی که داشتیم به تلویزیون رنگی معمولیمون، قطعش قطع 3-4 بود تقریبا. یعنی اگر 4 رو طول بگیریم 3 عرضش بود. منتها قطع عریض در واقع ابعادش نسبت 16-9 داره، تقریبا مثلا نزدیک به 2 برابر.
بله.
خب این الان آروم آروم مثل یه چیز شده که انگار هیچ زمانی هیچ تصویری غیر از این نبوده، در صورتی که اینا در واقع یه ضرورت بسیار بیش از این که ضرورت زیبایی شناسی و هنری باشه، در واقع ناشی از تصمیماتی بوده که سرمایه گذار گذاشتن برای اینکه می‌خواستن یه تحول عمیق ایجاد بکنن که تلویزیون رو قادر بکنه که با سینما رقابت بکنه، یعنی دوباره در واقع چیزا رو برگردونن، مخاطبین تلویزیون رو برگردونن به سمت خودشون. اما کتاب خب طبیعتاً با این به اصطلاح تفاوت و تمایزی که با بقیه کتاب‌ها داره، مثل بقیه عمدتاً به اون مثلا قابندی از طریق نور، ترکیب بندی تصویر عریض، شکل پرده یا صفحه نمایش، مثلا فیزیولوژی ادراک بصری خیلی خیلی مهمه. یعنی در واقع توضیح میده که چطور مثلا یک وقتی به یک فیلمبردار، حالا همینطور یک عکاس، یک قابی رو میبنده، چرا این قاب خاص رو بسته، چرا مثلا این به اصطلاح این قاب به نظرش جذاب اومده، به نظرش با محتوا اومده، به نظرش متناسب اومده.
آقای لاری، در تکمیل اسخای میکنم، در تکمیل همین جمله ای که شما الان توضیح دادید، اینکه به نظرش زیبا اومده، به نظرش این قاب بندی اصولی بوده، به نظرش ضرورت داشته که به این شکل قاب بندی رو تعیین کنه، در کتاب‌های قدیمی‌تر از کتاب پیتر وارد، تعبیر و تفسیرهایی که راجع به کمپوزیسیون هست، خیلی از جاها، شاید بیشتر از 50% موارد، در ترکیب کمپوزیسیون میگن که هیچ وقت نمیشه گفتش که کمپوزیسیون خوب و مطلوب دقیقاً چی هست و با اون فرمول از کارگردان، نقاش یا کسی که داره اثر هنری خلق می‌کنه طبق اون فرمول بگیم که باید ترکیب بندی و کمپوزیسیونش رو ارائه بده. آنچه که مربوط به محتوا در اون مایه و بافت اثر یا موارد دیگری که تشریح میکنه اون اثر رو تعیین میکنه که کمپوزیسیونش باید به چه شکلی باشه. تایید میکنه شما این مورد رو؟
کاملا درسته. یعنی در واقع هیچ وقت هیچ فرمولی وجود نداره برای اینکه بگیم ترکیب بندی حتما و الزاما باید تابع این قاعده باشه. اما به هر حال مثل این نمونه که ما وقتی نقاش میخواد بره سراغ مثلا سبک کوبیسم، در واقع قبل از این که بهش میگن که اصرار بر اینه که تو یه اصول اولیه رو باید یاد بگیری، باید دستت با ترسیم خط و نقش آشنا بشه. در واقع یه اصول اولیه میشه قائل شد، اما اینه که اون قاعده کلی نه، ابدا قابل دسترسی نیست و در واقع چیزی مربوط به همینطور که خودتون گفتین مضمون و محتوا. یعنی در واقع ترتیب بندی درست آن است که با محتوای به خصوصی همخوان باشد. این حالا مثلا کلی ترین فرمولی که میشه گفت. در نتیجه واقعا نمیشه فرمول قاطعی تعیین کرد، اما میشه مثلا با مطالعه همچین کتابهایی در واقع اون اصول اولیه رو فرا گرفت، برای این که در واقع مزیت این کتاب فکر کنم عمدتا در این دیگه که مخاطب رو از به اصطلاح آزمون و خطای بیش از حد و زمان بر شاید یک کمی رها کنه.
من فکر میکنم
اولیه رو بهش بده، حالا بگی بر اساس اون برو خودت تجربه کن.
من فکر میکنم به همین دلیل هستش جناب آقای لاری که در ترکیب و عنوان همین کتاب هم روی جلد زیر عنوان که ترکیب بندی تصویر در سینما و تلویزیون هست، تاریخ، زیبایی شناسی و اصول قاب بندی در تکمیل عنوان کتاب اومده. یعنی روال تاریخی این تعریف و بکار بردن اون در این دو هنر مد نظر پیتر وارد بوده قطعا. اگر شما بنابر همین عنوان کتاب و زیر تیتری که داره فصل بندی های کتاب رو برای شنوندگان ما توضیح بدین و عنوان های اون رو ممنون میشم.
خواهش میکنم. البته یه کمی به اصطلاح طولانی میشه، حالا من نمیدونم تا چه حد میتونم به اصطلاح زمان دارم، ولی در حقیقت شروع میکنه از تکنیکای نامحسوس که در واقع تو سینما خیلی متداوله. مثلا اینه که ما برش رو به گونه ای بزنیم که تماشاگر مثلا وقتی یه نفر عبور میکنه از اتاق میره بیرون وارد خیابون میشه، ما اینو الزاماً کلش رو نشون نمیدیم، در واقع لحظاتی ازش رو نشون میدیم، اما تصور کلی اینه که این آدم از اتاق اومد بیرون و رفت وارد خیابون شد. خب این با یه سلسله به اصطلاح اصولی که تو تدوین رعایت میشه به اصطلاح برشای نامحسوس، این اتفاق میفته. یعنی زمان رو ما حس میکنیم بدون اینکه احساس بشه زمان حس شده. یه فیلم سینمایی ممکنه طول عمر یه آدم رو در بر بگیره، ولی مثلا تو یک ساعت نیم میبینیمش، در نتیجه زمان حس شده، اما تماشاگر کمتر متوجه گذر زمان میشه. حالا یه سری تکنیک های جاگزین میگه، تکنیک هایی که در واقع توضیح میده در فصل دوم. تکنیک های جاگزین تکنیک هایی هن که جاگزین اون روشن، فیلم های عمدتا روشن فکرانه، فیلم هایی که در واقع اون قواعد رو به هم میریزن به قصد مثلا ایجاد نوعی نوآوری، یا اینکه فکر میکنن که ضرورت داره به اصطلاح درامی که میخوان نمایش بدن ضرورت داره که از قواعد متداول پیروی نکنه، خودش اصول دیگری رو انگار وضع کنه. منتها تو همه این موارد یه چیز اصل دیگه، در واقع ما زمانی که به عنوان تصویر پرداز شروع میکنیم به وضع یک مقدار اصول، زمانی موفقیم که در واقع تماشاگر رو با خودمون همراه بکنیم در پذیرفتن اون اصول. در واقع اینجا حالا میشه گفت که مثلا ما یک گام انگار سینما رو بردیم به جلو، به گرامر رو به دستور زبانش چیزی اضافه کردیم، در واقع حالا بعد از مدتی این خود این تکنیک ایمون میشه بشی از به اصطلاح تکنیک متداول که حالا باید فرد دیگری باید بیاد حالا یه چیز جدیدتر بیاره و در واقع شروع بکنه به اون قواعد خودش رو پرورش دادن. تو فصل بعدی از چشم ادراک به مبحث بسیار مهمی پردازه به اسم، حالا به طور کلی میشه گفت فیزیولوژی ادراک بصری آدمیزاد. آدمیزاد چطور میبینه؟ در واقع خیلی مهمه که ما برخلاف تصور عمومی، ما زاویه‌ای که به اصطلاح در اون بسیار تنگه، ما چیزی در حد 8 درجه فقط زاویه فوکوس داریم، یعنی در واقع چیز هر چیزی خارج از اون به اصطلاح محدوده 8 درجه آوت میشه. در نتیجه چشم ما برای غلبه، برای جبران این نقیصه، حالا به عبارتی شروع میکنه به پرش حرکات جسته جستهی به اسم پرش ساکادیک، که اونا در واقع ما اطلاعات رو قطعه قطعه دریافت میکنیم، یعنی ما حقیقت پیش رو رو شروع میکنیم به قطعات مختلف تقسیم میکنیم، اما بدون هیچ قاعدهی در واقع چشمون شروع میکنه به گردش روی این به اصطلاح موضوع و شروع میکنه بین اینا نوعی ارتباط برقرار میکنه. همین ضرورت اصطلاح دقت در میزانسن رو بیشتر میکنه، ولی که ما از پیش بدونیم که مثلا تماشاگر اون بعد از دیدن فلان شکل خود به خود نوع این شکل جوری که مثل یه فلش مثلا چشم رو هدایت میکنه به سمت چپ.
بله.
تو سمت چپ حالا یه چیزی میبینه که مثلا وقتی اون رو دید بلافاصله اون برش میگردونه به سمت پایین، بنابراین دائم در واقع چشم رو وادار میکنه به گردش روی محتوای تصویر، تا با این ترتیب هم ارتباط عمیق‌تری بگیره با اثر و هم در واقع شروع بکنه به کشف روابط درونی میان اشیایی که به هر حال اشیا یا خطوط یا نقوشی که در واقع شکل دادن به یک قابندی به اصطلاح تصویر.
بسیار عالی، تشکر میکنم آقای لاری. ای کاش ما فرصت بیشتری داشتیم تا بیشتر از صحبت‌های شما استفاده کنیم. فقط اگر در پایان اشاره بفرمایید از اینجا به بعد کتاب در چند فصل ادامه پیدا میکنه ازتون ممنون میشم.
در واقع 17 فصل داره.
بله
17 فصل داره که من در واقع فکر کنم 3 فصلش رو برای شما توضیح دادم، بقیه‌اش هم میتونن خواننده ها برن اون سراغ خود کتاب دیگه.
انقدر توضیحات شما شیوا و جالب توجه بود که قطعا برای کسانی که علاقمند هستن به این موضوع، کتاب ترکیب بندی تصویر در سینما و تلویزیون نوشته پیتر وارد با ترجمه آقای حمیدرضا احمدی لاری رو تهیه میکنن و به سوالهایی که در ذهنشون به وجود اومده حتما دسترسی پیدا میکنن. تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید آقای لاری.
زنده باشید.
شما خواهش میکنم. آنچه شنیدید گفتگوی من بهاره برهانی بود با آقای حمیدرضا احمدی لاری، مترجم کتاب ترکیب بندی تصویر در سینما و تلویزیون نوشته پیتر وارد. تا فرصتی دیگر که باز هم کتابهایی در حوزه هنرهای نمایشی رو به شما عزیزان معرفی کنیم، به خدا میسپارمتون. خدا نگهدار. به اطلاع شما مخاطبان ارجمند شبکه فرهنگ میرسانیم فرستنده رادیویی دشت قزوین که بر روی فرکانس AM ردیف 500